به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم می کند.
سلام علیکم، بفرمایید که صدا و تصویر بنده خدمت عزیزان هست که شروع کنم. بسیار خوب، بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله به جمیع محامده کلها على جمیع نعمه کلها و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله لا سیما بقیت الله الذي بیمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السماء و لعنت الدائمت على اعدائهم اعداء الله. با تقدیم سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بزرگواران و عزیزان، قبول باشه اطاعات و عبادات شما، روزه های شما، روزه داران عزیز. خدای متعال رو شکر میکنیم که توفیق داد به هممون در پرتو نام و ذکر حضرت خدیجه کبرا صلوات الله علیها توفیق داشته باشیم دور هم جمع بیاییم و دقائقی به عرض ارادت به ساحت مقدس حضرت خدیجه صلوات الله علیها بپردازیم. عنوانی که در این پوستر طراحی شده دوستان عزیزمون در مؤسسه آفتابگردان برای این بحث میبینید، بانوی بتها است. من به این نام تعلق خاطری دارم و عرض می کنم تعلق خاطرم چیست و بسیار برام این نام خاطرات فراوان زنده می کنه. قبل از اینکه به بحث برسیم می خوام یه یادآوری بکنم، یک مسئله مهمی رو در دین خودمون و ازش درسی بگیرم برای خودمون. می دانید که بسیاری از کارهای بزرگ در طول تاریخ توسط فردی یا افرادی انجام شده، یعنی گاه کارهای بزرگ رو افراد به ظاهر کم تعداد یا کوچک کردند و ما قاعده‌ای در دینمون داریم که من سن سنتا حسنتا فله اجرها و اجر من عمل بها. آن کسی که یک سنت حسنه‌ای قرار بده، تسنین کنه، سنتی رو برگزار کنه، بر جای بنهه، اجری میبرد خودش از این سنتی که نهاده است و هر کسی هم که به این سنت عمل کند برای اون فرد نخستین هم اجری است. از اون طرف هم من سن سنتا سیئتا، یعنی آش همینه و کاسه همین در زمانی که کسی سنت سویی طرح میکنه. خاطرم هست حدودا در سالیان پیش در ایام جوانی، چنان که افتد و دانی، تقریبا سال 86-85 این حوالی بود که شنیدم یک عزیزی در یک شهری همتی کرده و مشرف شده سعودی، عربستان سعودی حجاز، و اونجا در قبرستان ابو طالب علیه السلام که حالا نمیدونم آیا تونسته بود داخل هم بره یا در همون بعد پل هجون در بین درهای بسته قرار گرفته بود، شنیدم که عهدی کرده بود بین خودش و خدیجه کبری سلام الله علیها که بخش مهمی از زندگیشو وقف تبلیغ و نشر و یاد حضرت خدیجه کبری بکن. اون زمانی که این خبر رو من شنیدم واقعا برای هممون جای سوال بود، چون هیچ تقویمی اسمی از خدیجه کبری نداشت، هیچ جلسه مذهبی در بین مذهبیان کشورمون ابدا درباره خدیجه کبری ابدا هیچ جلسه ای نبود. اگر میخواستید کتابی درباره حضرت خدیجه تهیه بکنید، به ندرت کتاب فارسی میتونستید پیدا کنید، یعنی کاملا خالی بودیم، کتابخونه هامون خالی بود، جلساتمون خالی بود، رسانه هامون خالی بود، تقویمامون خالی بود، هیچ برنامه‌ای نبود. تقریبا 85 86 همین حوالی، و من وقتی اینا رو میشنیدم کاملا میافتم که هیچ سرمایه‌ای ما نداریم بر. اما خب شنیدم که یک کسی همچین همتی کرده، یه خبری بود که شنیدیم. سال 87 من توفیق داشتم جلسه ای رو برگزار کردم به نام بانوی بطها. یعنی اینقدر به همت اون فرد و افرادی که با او مرتبط بودند و همت کرده بودند، جلسه جلسه، کتاب کتاب، برنامه برنامه درباره حضرت خدیجه سلام الله علیها برگزار شد، کنگره، کنفرانس، جلسه، جایزه، هدیه، انتشار، سمینار، میزگرد، که حتی یه آدم ناچیز اندک بیمایی مثل من هم برگزار کرد جلساتی رو در باب خدیجه کبری سلام الله علیها. و اون موقع من عنوان بانوی بطها رو، که بطها به سرزمین حجاز گفته میشه، به سرزمین مکه، و گفتیم که بانوی مکه خدیجه کبری صلوات الله علیها است، و نام بانوی بطها قرار گرفت و بعد در قالب سیدی های متعددی هم توسط دوستانم منتشر شد. از این قصه چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که الانی که من و شما هستیم در 401، دیگه عادت کردیم به این که رمضان، ماه رمضان درباره خدیجه کبری جلسه میگیریم، ربیع الاول جلسه میگیریم. از من بپرسید کتاب فارسی معرفی کن، ده ها کتاب فارسی میتونم معرفی کنم، ده ها کانال میتونم معرفی کنم، صد ها سخنرانی خوب میتونم معرفی کنم، ده ها و ده ها بحث علمی عالی که آسیب‌های معرفتی پیشین در باب خدیجه کبری رو پاک کرده زوده میتونم معرفی کنم. همه رو دوستان واسه چی گفتم؟ واسه شما، واسه این گفتم که من در همین عمر کوتاه و ناچیز خودم شاهد بودم که اگر یک کسی یه همتی بکنه و خالصانه بیاد پای کار و بخواد در حوزه دین کاری انجام بده، چقدر فیض روح القدس مددش میکنه، چقدر میتونه منشأ خیرات و برکات توی جامعه باشه، چقدر میتونه وقتش، علمش، پولش، شهرتش، آبروش، صحبت کردناش، پیگیری کردناش، لینک کردناش، تمام اینها در اون مسیری که تصمیم گرفته پیش بره. تمام عالم به این همت‌ها وصله دیگه. یعنی شما اگر تو دنیای اهل سنت و وهابیت هم پیگیری کنید، برای شما ده‌ها قصه اینجوری خواهند گفت که مثلا بله یکی بود یکی نبود، یه ابن تیمیه‌ای بود مثلا که یه زمانی یه همتی کرد که فلان عقایدی رو در بین اهل سنت بپراکند، یه محمد به عبدالوهابی شد و بالاخره تونست منشأ یک جریان‌های بسیار بزرگی تا همین الان بشه. یعنی این ماجرای حرم مطهر علی بن موسی رضایی که این چند هفته اخیر ماها درگیرش هستیم و مسئله هم بسیار جدی‌تر از اون حادثه‌ای هست که دیدیم و دشمن هم منتظر بهانه گرفتن برای آسیب به شیعه مرتضی علی به کشور عزیزمون هست، تمام اینا برمیگرده به اون همتی که ابن تیمیه یه روزی کرد، محمد ابن عبدالوهاب یه روزی کرد، جریانهایی رو راه انداخت و اینا شاخه ها و میبه های اون باغبونن دیگه. حالا باغبانی که خار بکارد اما همت در خارکاری داشته باشه، این همه خارستان به وجود میاره. اگر یک باغبانی هم همت در گلکاری داشته باشه، میتونه گلهای بسیار فراوانی رو ایجاد کنه. من از این موضوع خواستم برای من و شما یک استفاده و بهره‌ای رو عرض کنم که تو زندگیمون یک همتامون رو بالا ببریم، دو تو دین یه نقشی داشته باشیم و وقتی خالصاً بیایم پای کار، نه برای ریا، نه برای سمعه، نه برای خود نشان دادن. چرا بودن بعدها هم عده‌ای که رول بازی کردن و چه میدونم اطوار کار برای خدیجه کبرا داشتن، اما خب هیچ نامی از اونها نیست و هیچ کاری نکردند و قص علی هازا. سه نقطه عرض کنم خدمتتون که اما اگر کسی واقعا جدی بینها و بین الله بیاد میدان، خدای متعال هم مددش میکنه و بعد که کارنامه ها رو پخش میکنند میبینید که چه بسیار کسانی کارهای کارستان تو این عالم کردند و ماها بیخبریم یا چندان از اونها نام و نشانی نمیبینیم، وقتی اون کسی که باید بشمره و ببینه و عین الله چشم خداست او شاهد است و اون ناظره. خیلی خوب، بریم سراغ اصل بحثمون. این دقایق کوتاهی که محضر شما عزیزان هستم چند نکته ای رو و چند مطلبی رو انشالله خدمتتون عرض خواهم کرد. ببینید ما در موضوع حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها با چهار حیطه و ساحت مواجهیم، یعنی مجموعه کارهایی که در باب حضرت خدیجه صلوات الله علیها میتونیم انجام بدیم فعلا توی این زمان و شرایط، این چهار حیطه است. الحمدلله توی این چهار حیطه هم تا حالا کارهای خوبی انجام شده و عرض میکنم خدمتتون که در ادامه هم همینطور میتونیم کارهای خوبی داشته باشیم. جلسه ای ما جلسه خیلی سخنرانی نیست، اگر دوستان بخوان مطلبی بگن میتونن بگن، دست بلند فرمودید. حالا دوستان آفتابگردان میخواهید شما مدیریت کنید، دوستانی که فرمایشی دارن حالا پرتش صوتی یا هر چیزی اشکال نداره رفقا بگن. نمیدونم شاید میخواهید صبر کنید مثلا من یک بحثمو به یه جایی برسونم بعد گفتگومون رو بذاریم پایان جلسه، شاید اینطوری بهتر باشه که من منظومه بحثمو خدمتتون تقدیم بکنم اگه اشکال نداشته باشه، بعد در خدمت فرمایش های عزیزان باشیم که خیلی هم خوشحال میشم بشنوم نکاتی که شما در ذهن و جان شریفتون دارید. پس با اجازه شما همین کار رو میکنیم، من یک زمانی رو به عرایض خودم سپری خواهم کرد بعد درباره فرمایش های شما میشنوم. ما چهار تا حیطه و ساحت رو درباره حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها داریم که باید کار کنیم. بخش اول بیان تاریخ حضرت خدیجه صلوات الله علیها، یعنی در باب حضرت خدیجه ما باید بر اساس تاریخ صحبت کنیم و زیست نامه حضرت خدیجه و نقش او در اسلام رو معرفی کنیم بر مبنای متون و منابع شیعی امامی خودمون. یعنی ما باید از منابع خودمون که خدیجه صلوات الله علیها در اون منابع جایگاه مشخصی داره حضرت خدیجه رو معرفی کنیم. این یک حیطه است که خب کارهایی هم شده، کارهای خوب و ارزشمندی هم شده، اما شاید کارهای قدری آکادمیک تر، کارهای پژوهشی تر، کارهای بر اساس اسالیب امروزی تر، قابل ارائه به مجامع علمی یه مقداری کمتر داشته باشیم و قدری توی این جهت باید کارهای بیشتری انجام بدیم. تلاشهای بسیار ارزشمندی دانشمندان ما در طول این شاید حدوداً 15 سال انجام دادن، بسیار هم ارزشمنده. گفتم الان حجم زیادی ما نگارش به زبانهای مختلف به ویژه زبان عزیز فارسیمون در باب تاریخ خدیجه کبرا صلوات الله علیها داریم که خب قابل استفاده است، با نگاه شیعی و امامی هم هست. این یه حیطه و ساحت دوستان. یه ساحت دوم ما داریم که من اسمشو میذارم ساحت پیرایشی. ساحت پیرایشی یعنی ما در یه دسته‌ای باید شروع کنیم به دفع شبهات و آسیب‌ها و کژاندیشی‌هایی که در طول سالیان سال چه به عمد چه به سهو وارد فضای تاریخی شیعه درباره خدیجه کبرا سلام الله علیها شده. ببینید من به راحتی گفتم دیگه، تقریبا کار درباره حضرت خدیجه توی شیعه سابقش مال 85 به بعد، یعنی از سال 85 به این طرف یک به هر حال کار جدی در حوزه و دانشگاه و مجامع عمومی صورت گرفت. قبلش ما تقریبا کار بسیار جدی نداریم الا کار بفرمایید که جمع‌نگاری که دانشمندان عزیز ما لابلای کارهای خودشون هم به خدیجه کبری سلام الله علیها پرداختند و یا همت‌های شخصی اونها بوده، اما از اون طرف در بسیاری از موارد تاریخی که ما از خدیجه کبری سلام الله علیها ارائه می کردیم به جامعه، چه تو رسانمون، چه تو منبرمون، چه تو مدرسمون، چه تو هیئتمون، دقیقا همون چیزی بود که تاریخ اهل سنتی به ما گفته بود. یعنی منابع ما کاملا منابع غیر شیعی غیر امامی بود، به روایت خودمون مراجعه نکرده بودیم، اون تاریخ رو تنقیح نکرده بودیم، اون تاریخ رو اعتبار سنجی نکرده بودیم، اون تاریخ رو بر اساس اعتقادات امامی سبک سنگین نکرده بودیم، لذا ترهات و رتب و یابس هایی کنار هم چیده بودیم در باب خدیجه کبری سلام الله علیها و ذهن جامعه ما نسبت به خدیجه منظوم اطلاعاتی داشت که این اطلاعات نه چندان دلنگیز بود، نه از او دل می برد و از اون طرف هم با بسیاری از اعتقادات شیعه تناقض های فراوان داشت. یه نمونش دوستان سن حضرت خدیجه صلوات الله علیها است. خب اگر در جمع ما عزیزانی باشند که فی المثل دوران دبستان راهنمایی دبیرستانی خودشون رو تقریبا تا قبل از دهه 80 به پایان برده باشند، همه اونها میدونن که ما در کتابهای تاریخی خودمون یا تعلیمات دینی خودمون یا از خدیجه کبری هیچ نخوانده ایم یا اگر هم خوانده ایم آسیب خوانده ایم. یعنی همه ما وقتی میپرسیدید که حضرت خدیجه صلوات الله علیها چه بانویی بود، میگفتند که بله یه بانوی 40 ساله‌ای بود که قبلا چند ازدواج کرده بود و 2 فرزند داشت و بعد آمد در 40 سالگی با پیغمبر خدایی که 25 ساله بود ازدواج کرد. یعنی این رو همه ما شنیده بودیم و دیگه برایمون جا افتاده بود و حتی این شده بود دوستان منشأ یه سری تصمیم‌های ما. من یه نکته با نمک به شما عرض کنم، خاطرم هست که یک کیس مشاوره ای سالیان قبل من داشتم و پدر و مادر این بنده خدا، این آقا پسر عزیزمون، ندای به اصطلاح با اسلاماشون بلند شد که آقا جان این پسر من رفته علاقمند شده به دختر خانومی که از خودش 14 سال 13 سال بزرگتره و هیچ تناسبی بین دو نفر نیست. و خب گفتگوهای مختلف و اینها، من وقتی با این آقا پسر صحبت کردم میخواستم ببینم چقدر با این منطق داره این کارو انجام میده، نگفتم لزوما نه، اما منطقش برام مهم بود. پسر مذهبی بود، جالب بود، من میگفتش که آقا مگه ما نباید تأسی به اهل بیت بکنیم؟ چطور پیغمبر خدا که خدا فرموده لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر خدا با یه بانویی که از خودش 15 سال بزرگتر بود ازدواج کرد، حالا من دارم تأسی به پیغمبر خدا میکنم، شما اشکال میکنید به موضوع؟ حالا من کاری ندارم که واقعا شما تو همه چی به پیغمبر تأسی میکردی یا اینجا چون با هوای خودت و دل خودت سازگاره پیغمبر به عنوان وجه المصالحه هست که تأسی بکنی. من حالا اونجا بحث تاریخی نکردم، قصه ما قصه قلب و دل بود، قصه تاریخ نبود، اما میخوام ببینید که اینقدر این موضوع جا افتاده بود در بین جامعه ما که حتی یه آدمی میاد از این فضای استفاده اینجوری میکنه. ما پس توی حیطه دوممون پیرایش غلطهایی هست که در ذهن مردم، در ذاکره مردم، در جان مردم نسبت به خدیجه کبری صلوات الله علیها قرار گرفته. همینجا من مقایسه ای بکنم، شما در متون تاریخی رسیده از اهل سنت اصرار دارید بر این که بگویید خدیجه کبری یک بانویی بود که قبلا 2 بار ازدواج کرده و همچنین بانوی 40 سال است. یعنی این جزء نقطه های غیر قابل تغییر در فضای اهل سنته، یه خط قرمزه. یعنی خدیجه است که 40 ساله باشد و قبلا هم 2 بار ازدواج کرده باشه، چون از اون طرف قراره که ما شخص دیگری رو معرفی کنیم در فرهنگ اهل سنت که بگیم او تنها بانوی جوانی بود که با پیغمبر ازدواج کرد. یعنی خدیجه رو بزنیم تا یک کسی دیگه رو بالا ببریم، دقت میکنید؟ اما در فضای امامیه که شما وارد میشید، شیعه اثناعشری، در روایات میبینید که عجبا اصلاً نسبت به سن حضرت خدیجه صلوات الله علیها این عدد و رقم نیست. بله اختلاف در سن ایشون در زمان ازدواج وجود داره، اما اختلاف خیلی متفاوته با اینه. بله ما اختلاف داریم در اینکه ایشون فی المثل 22 سالشون بود یا 23 سالشون بود یا 25 سالشون بود و روایاتی که میگوید خدیجه کبرا 25 ساله بودند، این روایات اعتبار بیشتری دارن این اخبار تا 22 سالگی یا 23 سالگی. اون خبر 40 سالگی که اصلا برای ما مقبول نیست، یعنی این خبر رو دشمن پمپاژ کرده و اتفاقا خیلی هم خوب پمپاژ کرده در هدفش، در اون غرضش، در اون مقصدی که میخواد خدیجه رو بزن تا کسی دیگر رو ببره بالاتر. یعنی این با یک سیاست و تمهیدی ارائه شده، یعنی خدیجه زدائی برای تقدس دادن به کسان دیگر. دقت فرمودید؟ پس مثلا الان ما به عنوان یک عقیده قطعی معتقدیم که یک خدیجه کبرا صلوات الله علیها یک بانوی 25 ساله بود، تقریبا همسن رسول خداست، و این که تا 25 سالگی هم در اون سرزمین ازدواج نکرد چون کسی همشأن او نبود، هم رتبه او نبود، و اصلا در نگاه رفیع‌تر تکوینی ما معتقدیم که ازدواج خدیجه کبرا و رسول خدا در نگاه علم خدای متعال محقق شده بود که جریان امامت و وصایت از این ازدواج قرار تحقق پیدا بکنه. و از اون طرف هم هیچ خبر قابل قبولی رو ما نداریم که خدیجه کبرا صلوات الله علیها قبلش ازدواجی کرده باشه و از اون ازدواج فرزندانی داشته باشه. یعنی این دقیقا تناقض داره با اون مبنای فکری ما که ما در زیاراتمون عرض می کنیم به اهل بیت که اشهد و انک کنت نورا فی الاسلاب شامخت و الارحام المتحره لم تنجس کل جاهلیت و به انجاسها. ما معتقدیم که ارحام متحر و اسلاب شامخ عقبه و خلفی اهل بیت علیه مسلامن. یعنی خدیجه کبرا صلوات الله علیها با هیچ مرد مشرکی ازدواج نکرده و ارحام مطهره و اسلاب شامخه پشتوانه ثمره شجره پاک نبوت و امامت هستند. پس این هم دوستان یه بخش دومه که حالا مصادیق فراوان داره، من اینجا بنا ندارم به تمام مصادیقش اشاره کنم، میخوام ذهن شریف عزیزانم رو بخوانم به سمت اینکه ما تو حوزه های چهارگانه در باب حضرت خدیجه میتونیم کار کنیم و هر کدوم باید تو این وادی ورود کنیم. پس بخش اول تاریخ حضرت بود، تاریخ صحیح. همینجا من نام ببرم از مرد عزیزی که یک چند سال قبل به رحمت خدا رفت و یک تنه کار چندین نفر رو کرد و در زمانی که نامی از خدیجه کبرا سلام الله علیها در جامعه شیعی نبود، او در غریبستان خودش مشغول کار برای خدیجه بود و من هم توفیق داشتم سالیان سال محضرش مشرف می شدم، به خصوص ایامی که لبنان زیادتر از الان می رفتم، هر بار که مشرف می شدم محضر ایشون او رو مشغول نوشتن و درس و نگارش می دیدم. مرحوم علامه سید جعفر مرتضی العاملی کتاب بسیار ارزشمندی این دانشمند عزیز ما داره، از صحیح من سیرت النبی الاعظم، که خب این کتاب رو در سالیان قبل نوشته ایشان، بیش از 40 سال قبل، 35 سال قبل این کتاب نوشته شده. عرض می کنم محضرتون که این کتاب یک جلد مستقلش در باب حضرت خدیجه صلوات الله علیها است و آنجا آن مرد عزیز تمام این روایات رو و اخبار رو در باب سن خدیجه کبرا سلام الله علیها و دیگر موضوعات، مثلا ورقت ابن نوفل عموی خدیجه کبرا و اینکه ایشون چه جایگاه و اعتباری در تاریخ داره، ازدواج خدیجه کبرا، اون دو فرزندی که میگویند خدیجه داشت، تمام اینها رو بررسی کرده، نقد کرده، پالایش کرده. پس یه بخشی ما باید تاریخ خدیجه رو به عالم معرفی، تاریخ صحیح، تاریخ دقیق. اینجا ببین دوستان عزیز، من نکته به شما بگم، در جمعمون من چون آشنا هستم اجمالم با برخی از شماها، در جمعمون قطعا ما بانوان و آقایان عزیزی داریم که قلمهای بسیار خوبی دارند، داستان نویسهای خوبی هستند. ما درباره حضرت خدیجه کار پژوهشی خوب داریم، اما رمان خوب نداریم. کار آکادمیک قلم روان، نثر روان خوب خیلی کم داریم. درباره خدیجه کبرا باید دقیق نگاری و پرنگاری کرد، یعنی هم درست نوشت و هم زیاد نوشت، یعنی به شکل‌های مختلفی باید نشر بشه. من هنوز نمی‌دانم آیا به زبان‌های دیگر کتاب‌های خوب در باب کتاب خوب من، کتاب سالم، نه خدیجه اهل سنت، خدیجه امام صادق، خدیجه امام سجاد، خدیجه امام زمان، خدیجه خدیجه کبرا داریم یا نه، یعنی به زبانهای مختلف. این هم یک بخشی است که باید ورود کرد بهش. پس حیطه اول، حیطه بفرمایید که تاریخ نویسی صحیح خدیجه کبرا، حالا به اشکال مختلف و اسالیب مختلف. دو، پالایش و پیرایش عقاید غلط در باب حضرت خدیجه صلوات الله علیها. من همینجا یک نقدکی به رسانه ملی خودمون بزنم، من واقعا ندیدم که در طول این سال، تشکر میکنیم تقریبا ولو به تأخیر، اما رسانه ملی اضافه شد، همراه شد با بدنه جامعه و به هر حال توی این چند سالی اخیر تحولات خوبی رو در برنامه های در باب خدیجه صلوات الله علیها در رسانه میبینیم و خود این سپاسگزاری داره، اما ندیدیم در بخش بفرمایید که ترمیمی، در بخش پیرایشی که به هر حال میلیون ها نفر پای این رسانه میشنوند مینشینند، ما بتونیم اون غلط هایی که در طول سالها به نام خدیجه در ذهن مردم جا انداختیم در مدارس و غیر مدارس، اونها رو بریم پاک بکنیم. پس اینا بخش دوم که بخش ترمیم پیرایشی است. یه بخش سوم هست که این بخش فوق العاده عزیزان بخش مهمی است. اون هم بخش معرفت به مقام حضرت خدیجه کبری صلوات الله علیها بر اساس منابع خودمون و آیات و روایاتی که ما داریم. خب تاریخ سر جای خودش، ترمیم ها هم سر جای خودش، اما ما معرفتی که به مقام عزیزی مثل جناب حضرت خدیجه صلوات الله علیها پیدا می کنیم، بیشتر از منابع و مواد تاریخی، مواد و منابع دیگری هست، مثل احادیثمون، دعاهامون، زیارتهامون، سیره اهل بیت و رسول خدا در باب خدیجه کبرا. یعنی روی اینا باید تفقه و تدبر کرد. ما تاریخ رو می خوانیم و می رویم، اما یه بار در تاریخ میمانیم، تفقه و تدبر میکنیم، یه حدیث رو میخوانیم، تیمنن تبرکن سلمنا، اما یه بار روی حدیث متوقف میشیم، تدبر میکنیم. من یه مثال ساده خدمت دوستان میخوام بزنم، مثال مثال بسیار ساده ایستا. مثلا در برش شما میشنوید که بعد از خدیجه کبرا، بعد از وفات بانو، خب هرگاه برای حضرت رسول خدا، این قصه رو همه شما شنیده اید، خب من میخوام یه خورده روش وایسم، اصطلاحا تفقه کنیم توش. ببینید، هرگاه بعد از وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها برای رسول خدا هدیه می آوردن، خب که این هدیه قابل تقطیع بود، قابل تقسیم بود، حضرت می فرمود اینو تقسیمش کنید، مثلا یه هدیه رو فرد بفرمایید، مثال میگم، یه شیشه عطری بود، میشد اینو به 10 تا شیشه کوچیک تقسیم کرد، یه پارچه پرمتراژی بود، میشد این رو به قسمت‌های کوچک تقسیم کرد، هدایایی برای حضرت مردم می آوردن، اینها رو حضرت می گرفت تقسیم می کرد، بعد یه جمله داشت، می فرمود ارسلوها الی اصدقاء خدیجه. اینجا وایسید. اول یادتون باشه فاعل این کار کیه، کنشگر این کار کیه، رسول خداست، اشرف خلائقه، یعنی و ما ینتق عن الهواس این هو الا وحی نیوهاست، آنچه او اراده می کند اراده خدای متعاله، و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، درسته؟ فعل او فعل الله، اراده او اراده الله، قول او قول الله، یعنی این همچین کرکتریست دیگه رسول خدا برای ما. خب ارسلوها الی اصدقاء خدیجه، یعنی اولا حضرت یک تیپی رو توی جامعه در بین مردمان، یک تیپی رو تصور فرموده، این تیپ اسمشون هست اصدقاء خدیجه، یعنی دوستان و دوستداران خدیجه، یعنی یک تیپی هستند در بین مردمان. این تیپ برای رسول خدا، برای حجت الله اونقدر موضوعیت داره، اینقدر مهمن، که وقتی یک تشکری، سپاسی، هدیه‌ای میشه که تقطیع بشه، آقا میفرماید ارسلوها الی اصدقاء خدیجه. ببینید، یعنی مقام خدیجه کبری صلوات الله علیها برای شخص اول عالم خلقت که رسول خداست آنقدر بالاست که هر کسی هم دوست خدیجه کبرا باشد برای حجت الله آنچنان جایگاه هم مستوایی داره که آقا می‌فرماید به او هدیه بدهید از جانب من رسول الله. چرا او دوست خدیجه است؟ ببین من مثال بزنم خدمت دوستان. الان شما مشاهد مشرفه که مشرف میشید، پارچه‌ای با خودتون مثلا میبرید متبرک مثلا به ذریح اهل بیت میکنید به در و دیوار مثلا، خب بعد میایید به سرزمین خودتون پارچه رو تکه تکه میکنید میدهید به این و آن، و این و آن مثلا به چشم میکشن، در سجاده ها میگذارن و در هر چه مثلا فرض بفرمایید. این چی شده؟ شما پارچه رو خریدی، شما پارچه رو بردی به حرمهای اهل بیت متبرک کردی. حالا تصور بفرمایید که یک زمانی در خانه شما زده بشه بگن که شخص اول عالم خلقت، اول من خلق الله، رسول الله، اشرف خلائق، حبیب خدای متعال برای شما هدیه فرستاده. خب حالا چرا فرستاده؟ نه واسه نماز شبتون، نه واسه فلان فعل دینیتون، چون شما دوست خدیجه هستید. دقت میکنید؟ خب این مگه این حادثه کوچیکیه؟ یه حادثه کوچیکی. بعد من سوال میکنم آیا رفتار حجت الله رفتار منحصر محدود محبوس در تاریخه؟ مگر ما شهادت و وفات رسول خدا رو العیاذ بالله مرگ و عدم او میدانیم که بگیم دیگه پیغمبری که نیست و دیگه اراده پیغمبری نیست و دیگه کار پیغمبری نیست؟ و نه، این جریان جری و تسری داره. دقیقا فرمودید، یعنی اگه همین الان شما بشوید اصدقاء و خدیجه، دوست خدیجه، انشالله مشمول عنایت و رعایت رسول خدا خواهید شد. یعنی همین الان من همینجا به صراحت میگم که در بین مسلمانان، شیعیان، مذهبیان یه عده‌ای اصدقاء خدیجه هستن بی تردید، یعنی برای خدیجه کبرا کار میکنن، دغدغه دارن، همت دارن. یه عده‌ام خب نه آقا مذهبی هست اما خدیجه براش جایگاهی نداره. دقت میکنید؟ من همینجا خدمت شما ها عرض میکنم، دوستان عزیزم که خدا انشالله بهتون فرزند و فرزندانی عنایت کنه، واقعا از خدا بخواید، از خدا بخواید این نعمت رو که خدا به شما دختری عنایت کنه و حتما نام او رو خدیجه بذارید. خب مگه میشه که شما به عشق خدیجه کبرا صلوات الله علیها از خدا دختری بخواهید و نام او رو خدیجه بگذارید و این معنای دوست خدیجه بودن نباشه، معنای اصدقاء و خدیجه نباشه و بعد این اتفاق بیفته مشمول تفقد رسول خدا صلوات الله علیه خواهید شد؟ دقت میکنید؟ خاک بر دهانم این حرفو میخوام بزنم، خاک بر دهانم. با کمال تأسف و عذرخواهی، با کمال تأسف و عذرخواهی که ماها هم بی تقصیر تو این قصه نبودیم، نام خدیجه کبرا، خدیجه نا اسم خدیجه خیلی در بدنه جامعه ما اسم شیکی به حساب نمیاد. میدونید؟ ببخشید خاک بر دهانم. در بسیاری از برنامه ها و فیلم ها و سریال ها و قصه های ما اون چه میدونم کنیز خونه اسمش خدیجه بود، یا اون چه میدونم پیرزنی که هیچ رهی به علم و دانش و فهم و این امور نداشت خدیجه بود. یعنی ماها یعنی ما بدنه جامعه که من و شما هم جدای از رو نیستیم، کم تأثیر نذاشتیم در کوچک کردن نام خدیجه کبرا صلوات الله علیها. یعنی این که میگم که از خدا بخواید بهتون بچه بده بعد اسم فرزندتون رو خدیجه بذاره، شیطان میاد وسط. حالا یه خورده اسمش که خب یه خورده از این یه خورده ها بعد منو یه خورده شیطان دور میکنه. چی میشم؟ میبینم که خب نشدم جز اصدقا و خدیجه. یعنی وقتی که یک کسی دوست خدیجه است، خود این اسم واسه اون موضوعیت داره. فما احلا اسماءکم، یعنی چقدر شیرین نام خدیجه کبرا، چقدر کیف میکنه آدم، چقدر لذت میبره. همینجا این نکته بگم، دوستان نمیخواستم اینو بگم، یه دفعه الان مرتبط شد با این بحث. ببین شما رو به خدا توجه کنید، یه بار من و شما سر یه قصه احساسی میشیم، حالا من خودم رو میگم، حالا من خودم که عددی نیستم که احساسم عددی باشه، اصلا سالم به انتفاع موضوعم، رو احساسات من و شما که نمیشه جلسه گذاشت و مؤسسه درست کرد که مثلا الاحساسات الحزاریه، حزاریه کجا بود بابا جون؟ اما وقتی که احساسات حجت خدا، احساس رسول الله صلوات الله علیه رو شما تو تاریخ میبینی، دیگه باید اتراق کنی اونجا. یعنی وقتی اینجا یه حسی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم استشمام کردی، وایسا، حرکت نکن. ببین وقتی که در قصه ازدواج فاطمه زهرا صلوات الله علیها، که دیگه چه میدونم شاید به یک معنا دلنگیز ترین حادثه زندگی رسول خدا باشه، طفلی اسما مثلا اومد یه جمله فقط گفت که مثلا معناش این بود یا لیت کاش اینجا خدیجه هم بود، و این مثلا حادثه رو میدید. خب رسول خداست دیگه، یعنی یه آدم معمولی که نیست که حجت الله. عرض کنم خدمت شما که رسول الله است دیگه، عرض کنم خدمت شما، او سر به دیوار میذاره، بلند بلند گریه میکنه. علتش چی بود؟ اینکه نام خدیجه صلوات الله علیها رو برای پیامبر آورد و حضرت قلب شریفش دوباره پیوند خورد با خدیجه کبرا. اینقدر این نام عزیزه، اینقدر نام عزیزه. همینجا یک نکته بگم براتون، میخوام بگم واقعا عزیزان، گاهی اوقات ماها باید بریم دشمن رو بخوانیم، قرائت کنیم، تلاوت کنیم، سیره دشمن رو یاد بگیریم. چرا؟ چون خیلی از معرفت‌ها رو ما تو سیره اونا یاد می‌گیریم، از باب تعرف الاشیاء به ازداده‌ها. انصافا همین دیگه، من این مثال براتون بزنم. ببینید وقتی شما میشنوید که برخی از افراد بی اعتقاد به خدیجه در زمان پیغمبر خدا، عایشه میگه که من به خاطر اینکه حسد داشتم به حضرت خدیجه صلوات الله علیها و پیغمبر، دائم ذکر خدیجه میکرد، از دهنش خدیجه نمیافتاد، من بنا گذاشته بودم برای خودم که بگم خدیجه 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 خدیجه، یعنی معذرت میخوام، یعنی معنا نمیتونم بکنم، معنای زشتی داره، یعنی به معنی تصغیر، کوچک. شما میگید مرد، مردک، کافش کاف تصغیره، خدیجه. میگه تا گفتم خدیجه، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم غضب کرد، صورتش کبود شد. ببین مگه میشه یک کسی پیغمبر رو به راحتی چیز کنه، به غضب بیاره، او رو اینجور براشوبد؟ ها، یه حادثه بزرگه که بفرمایید که اینجور حضرت متلاطم میکنه. نام خدیجه صلوات الله علیها برای آقا اینقدر موضوعیت داره که کسی به نام حضرت چنین بی ادبی بکنه، چنین عکس العملی رو از جانب حضرت میبینه. حالا شما اگه از اون طرف مثلا به حضرت تمکین کنید، تکریم کنید، بزرگ بدارید نام او رو، خب الا ماشاءالله انشاءالله مشمول ذکر لطف پیغمبر خدا هست. آخرین حیطه رو بگم براتون، حیطه چهارم، حیطه شعائر مناسک برنامه هاست. یعنی تاریخ رو گفتیم، تاریخ تصحیحی پیرایشی رو گفتیم، معرفت آموزی از روایات و دعاها و زیارات در باب خدیجه صلوات الله علیها رو گفتیم. یه حیطه چهارم داره، بفرمایید که حیطه شعائر مناسک. شعائر مناسک یعنی بیاد به عنوان یک شعائر برگزاری جلسات و نشست ها و گفتگوها و روزه ها و جشن ها به نام حضرت خدیجه صلوات الله علیها. یعنی شما تو خونتون ده رمضان روزه بگیرید به نام خدیجه کبرا سلام الله علیها، ربیع الاول جشن در ازدواج پیغمبر و خدیجه برای ازدواجشون بگیرید. یعنی شعائر بشه، مناسک بشه، برنامه بشه، یعنی همون کوتاهی هایی که در دیروز شده امروز روبیده بشه. حالا شعائر المان های مختلفی داره، شعر شاعران، مدح مادهان، هنر هنرمندان، برنامه هایی که میشه گرفت. یعنی این حوزه از اون حوزه هایی هست که باید واقعا نسبت بهش کار انجام بشه و روی اون متمرکز باشیم. من به عنوان عرض آخر 5-6 دقیقه تمام میکنم، به عنوان عرض آخر نکته بگم و عرضم تمام. ببین دوستان عزیز، من اینجوری نکته میخوام بگم، و اون این که چرا خدیجه صلوات الله علیها؟ خدیجه برای امام زمان علیه السلام. چرا ما به خدیجه کبرا بپردازیم؟ خدیجه برای ولیعهد صلوات الله علیه. ما به خدیجه میپردازیم برای اینکه خدیجه جده امام عصر علیه السلام است. ما به خدیجه صلوات الله علیها میپردازیم و او را بزرگ میداریم، او را تبجیل میکنیم، تکریم میکنیم، چون امام زمان ما وقتی خودشو میخواد معرفی کنه میفرماید انا ابن خدیجه الکبرا. خب حالا وقتی که خدیجه کبرا میشه معرف امام زمان صلوات الله علیها، پرداختن به معرف امام زمان سلام الله علیها موضوعیت داره. با این تذکر از خدیجه علیها سلام باید برسیم به امام زمان علیه السلام، یعنی خدیجه به عنوان شروع شالوده امامت، شروع منظومه امامت، خدیجه صلوات الله علیها به عنوان ام فاطمه زهرا ارواحنا فداهما، تا این دو بانوی بزرگوار رو به عنوان مادر مهدویت شما معرفی کنید. دقت میکنید با این زاویه که برید جلو دیگه پرداختن به حضرت خدیجه صلوات الله علیها یک پرداختن کاملا جدی و دقیقه. به عنوان عرض آخر گفت که به پیغمبر خدا اشکال کردم که چرا اینقدر خدیجه خدیجه میگی. حضرت چند تا دلیل آوردن، چند تا علت. فرمودند که زمانی به من ایمان آورد که همگان کافر به من بودند، زمانی تصدیقم کرد که همگان تکذیبم میکردند. این به عنوان دلیلی که این قدر خدیجه برای پیغمبر خدا جایگاه داره. حالا اینجا برای من و شما یه درسه. تو جامعه زندگی میکنیم که هم امروز هم فردا و فرداها نسبت به خدیجه کبرا و وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه ایمانها سست میشه، ایمانها زایل میشه، ایمانها کمرنگ میشه. از اون طرف کفر به امام زمان، دوری از امام زمان رونق پیدا میکنه. چنان که خدیجه کبرا در چشم رسول خدا جای داشت، چون زمانی ایمان آورد به او که همگان کافر شدند، من و شما هم باید مترصد باشیم ایمان خودمون رو در باب حضرت ولی از ارواح نافدا حفظ کنیم، در جامعه‌ای که میدانیم و متوقعیم هر روز هر روز دیرتر خواهد شد. دقت فرمودید. دو، از اون طرف زمانی به حضرت خدیجه صلوات الله علیها به پیغمبر تصدیقش کرد که همگان تکذیبش میکردن. موضوع ایمان به امام زمان ارواح نافدا و ایمان به نشر نام و یاد اون عزیز در جامعه ما شبیه به اون قصه است. یعنی همگان یا بیشتر یا غالب در طول تاریخ ممکنه تکذیب ولی از ارواح نافدا بکنن، خب که اون تکذیب موجب دوری جامعه از حجت خدا باشه. شما و ما باید چه بکنیم؟ تصدیق امام زمان در زمانی که تکذیب او میکنند. این سخن سخن رسیده از پیغمبر خداست. فرمود که در واقع در زمانی که دینداری چه ارزشمنده، در زمانی که جنگ شکست خورده، به تعبیری همه دارن فرار میکنند، اون کسی وای میسه و دفاع میکنه، اون زمان اون رزمنده و جنگنده مقامش خیلی ارزشمنده. المقاتل فی الله الذاکر لله فی القافلین کالمقاتل فی الفارین. اون کسی که ذاکر خداست در زمانی که مردم غافل از خدا هستند، مثل اون جنگنده ایست که همه فرار میکنند و اون می ایستد و می جنگد. ما هم در جامعه امروز که خیلی از مردم غافل از حجت خدا هستند، ان شاء الله ذاکر حجت خدا باشیم، ان شاء الله کالمقاتل فی الفارین پیش امام زمان ارواح نافدا عرض می کنم خدمتتون جایگاه خواهیم داشت. یکی از کارهایی که حتما برای حضرت خدیجه سلام الله علیها انجام بدید زیارت کردن امام زمان ارواح نافدا هست به نیابت حضرت خدیجه صلوات الله علیها، یعنی حضرت امام زمان رو به نیابت ایشان زیارت کنید. خب من عرضم تمام شد. حالا دوستان عزیزم اگر فرمایشی دارید در ذیل عرائض بنده بفرمایید، در خدمتون باشم. آخرین مطلبی که دوستمون نوشتن رو بخوانم، یکیتون رو عرض کنم که چی؟ ببینید، قصه تورم مناسکی یه بحث بسیار مهمیه که الان من نمیگم چون بحث حیف میشه، شهید میشه. یه زمانی اگه شد با هم صحبت میکنیم تورم مناسکی تعریفش چیه، کسانی که معتقد هستن ما به تورم مناسکی رسیدیم فرمایشاشون چیه، نظر اون طرف چیه، دلایل رو با هم بررسی کنیم. یه بحث علمی خوبه و به نظرم بحث بسیار ارزشمندی هم هست که میشه این کارو کرد. عرض میکنم خدمتتون که اما ماجرایی که ما در باب و قصه تورم مناسکی لزوما به این معنا نیست که آیه تاریخی دقیقاً درج شده یا شما استحسان میکنی، استنباط میکنی، مثلا میگی آقا بالاخره خدیجه کبری زمانی وفات کرده دیگه، اگرم نمیدونیم ما حد میزنیم. تورم مناسکی از این روش به دست نمیاد لزوما. به هر حال عرض ما توی این قصه عرض تورم مناسکی نیست، اون یه حوزه دیگه هست که سر جای خودش خیلی حرف برای گفتن داره. فرمایش شما فرمایش دقیقی هست، من متوجه اصل فرمایشتون هستم، اما توی این مجال دیگه دلم میخواد بهش برسم که بتونیم زوایا رو از اول بررسی کنیم و بیایم و پیش بریم، شاید اصل قصه برای دوستانون هنوز مشخص نباشه. خب حالا اگر فرمایش دارید بفرمایید که من بشنفم، اگه میخواید صوتی بفرمایید یا مکتوب بفرمایید، یه خودتون هر جور میخواید بفرمایید بفرمایید. فرمایش دوستمون رو من توضیح بدم که با توجه به این کلام امام رضا ارواح نافداه که ما منا الا مقتول، آیا میشه ما به شهاده خدیجه قائل باشیم؟ این جمله بر فرض عمومیتش مال 14 مقتول، این منها منهی امامت، لذا نمیتونیم به دلیل بر شهادت مثلا جعفر طیار بگیریم، دیگر بزرگواران غیر از دلائل بیرونی منظورم ها، مثلا بگیم باید درباره خدیجه کبرا بگیم که شهادت چون ما منا الا مقتول، این نمیتونه دلیل این باشه. اما از اون طرف قطعا شعب علی طالب و سختی هایی که بر این بانو رسید، وفات او وفات در بستر بدوان یک کار عادی ساده نیست، یعنی او به خاطر تعلماتی که التهاب هایی که فرسایش هایی که به قول شما در شعب این بانو رسید و او در واقع حامی رسول خدا بود به اشکال مختلف، این آسیب ها موجب درگذشت و وفات بانو شد. به این معنا بحث شهادت رو مطرح بشه کرد، اگرچه که من ترجیح میدم وفات رو بگیم که بعد نیفتیم در بفرمایید که سیبل پرسشگرانی که بخوان اصل ماجرا رو زیر سوال ببرن و بگن شما شهادت گفتنتون به جایی بند نیست، پس دیگر مسائل رو هم پوشش بدن. بذار خیلی خوب بفرمایید، مطلبی بود، فرمایشی بود دوستان؟ خب ظاهرا دوستان آفتاب گردان بعد اجازه گفتگو بدن، بفرمایید.
سلام علیکم،
سلام درود بر شما،
حال شما خوبه؟ اولا وظیفه دارم تشکر بکنم، چند تا نکته یاد گرفتم، بار اول بود میشنیدم، مثلا بحث همین سن که فرمودید واقعا منم مال همون نسلی هستم که همین عدد 40 سال تو ذهنم بوده. پیشنهاد که دارم اینه که این سخنرانی شما خلاصه تر بشه، حجمش هم کمتر بشه، یه جوری که بتونیم ما اینو نشش بدیم. خود این یه مصداق کار خوب به نظر من، یعنی یه مقداری رو این بحثای شما خوبی نظری، ممکن اختلاف نظرهای هم باشه ولی همین توضیح این کار به نظرم مفیده. پیشنهاد دیگه این هست که بعضی از سکانس ها به قول بچه های سینمایی توی زندگی حضرت خدیجه ارزش هنری داره، مثلا اون قسمت یا سکانسی که ایشون در حال احتضار هستند و در لحظات آخر ظاهرا شما حالا تصدیق کنید تاریخ قضیه رو، از پیامبر درخواست میکنن عباشون رو به ایشون ببخشن. خب این خیلی صحنه زیبا و جانسوزیه و میشه با چندین خط خلاصه از زندگی رو کنارش گذاشت، مثلا مشابه نقاشی عاشورایی از توش در آورده. حقیقت بیشتر مزاحم وقتتون نمیشم دوستان، نظر شما رو بشنوم.
من چیزی دارم بگم جز تشکر از محبتتون و همراهی با همه فرمایشاتون، کاملا با شما موافق و همراه هستم سکانس های بسیار بسیار قابل تأملی ما در حیات خدیجه کبری سلام الله علیها داریم، از همون ابتدای ازدواج تا وفات خانوم. من یه نکته پایانی هم بگم، بریم دیند این قصه فالاد زیباش، یعنی باز هم اصرار میکنم که بر اساس پیامبر خانوم خانش حیات خدیجه رو داشته باشیم. وقتی خانوم وفات میکنه، آنقدر این شخصیت برای نه پیغمبر بلکه اسلام مهمه که نه یه روز و دو روز عزای عمومی، عام الحزن، سالی حزن، سال حزن. وقتی پیغمبر خدا سالش سال حزنه، دیگه یحزن لحزننا، جامعه هم جامعه حزن و اندوهه. یا تک تکه هایی مثل ما نفعنی مالون به مثل مال خدیجه، هیچ مالی مثل مال خدیجه برای من برکت نکرد، برای من نفع داشت. نفع پیغمبر نفع مسلمانان است، یعنی ما هم اسلاممون رو مدیون خدیجه کبری صلوات الله علیها هستیم. بله، با شما کاملا موافق هستم و این فرارها و این فضاها و این اسلایس های بسیار دقیق رو واقعا میشه در فضاهای مختلف به تعبیر جناب عالی، اگر ما شخصیت های زسان استاد فرخیان عزیزمون باشیم که بتونیم قطعاتی رو بولد کنیم و به تاریخ معرفی کنیم. قصه زهره عاشورای استاد به اندازه ده ها و صد ها کتاب ستاره وش در تاریخ می درخشه. خود همین تابلو بیانگر چندین جلد تاریخ، دقت می کنید. لذا زبان هنر، زبان آرایه ها، زبان المان ها، زبان نماد ها در ماجرای خدیجه کبری کمتر به کار گرفته شده و الا ماشاءالله تو این جهت ما سوژه های ناب کار ناشده داریم. در خدمتم.
ببخشید من یک پیشنهادی به ذهنم رسید، کوتاه عرض میکنم. به غیر از استاد فرشیان که خوب کار ماندگاری کردن، الان تیم های از جوانان در اصفهان هستند که نقاشی عاشورایی میکنن و ما هم ارتباطی باشون داریم و مثلا در حد حامی مالی کمک میکنیم، کار هنری با اونهاست. این برای ما مهمه که وقتی نقاشی کشیده میشه که من یه نمونه رو میتونم براتون بفرستم اگر یه آدرسی داشته باشم تو واتساپ، این از آز سندیت درست بشه و توضیح بشه. من حالا نمونه میتونم خدمتتون بفرستم که خب اینجا عزیزانی مثل شما باید مطمئن شن که پیامی که از این نقاشیه یه مقدارم تخیلم حتما توش هست صادر میشه با اصل اون محتوا تعارض و تناقض نداشته باشه. من خواهشم اینه، من یه نمونه نقدم خدمتتون دارم و حالا اگر ببینم این روندشون درسته و کار پسندیده هست، خب ما سعی میکنیم بیشتر کمک کنیم تو بحثای مالیشون اینا حواله، به شرطی که بزرگوارانی که رو تاریخ مسلطن یا دسترسی دارن تایید کنن. خواهشم این است که این بستر ارتباط رو در حد یک نقاشی برای ما فراهم کنید و بیش از این نمیخواد.
لطف بفرمایید به ادمین کانال آفتاب گردان لطفا پیام بفرمایید، شماره من رو تقدیمتون میکنن انشالله.
متشکرم،
در خدمتم، قربانتون، خیلی خوشحال شدم. خب فرمایش دیگه دوستان دارن؟ من یه نکته بگم، یکی از دوستان نوشتن که آیا در زمان حیات حضرت خدیجه پیامبر با فرد دیگری ازدواج کردن یا نه. من اینجا یه بحثی داشتم می‌خواید دارم، الان نمیخوام واردش بشم، فایلاش موجوده جایی که گفتم، شاید همون سالهای 87 89 اینا چندین فایل اینجا من عرض کردم. یک مطلبی رو من رو میز بذاره دکترین. ببینید، اولا که جوابش اینه نه، یعنی در زمان حیات حضرت خدیجه تنها کسی که پیغمبر با ایشان ازدواج کرد حضرت خدیجه صلوات الله علیها بودند و دیگر ازدواج ها بعد از وفات خانم انجام شد. این که اصلا ما تو حوزه ازدواج های پیغمبر خدا یه بحث های مهمی هست الان مجالش نیست، اما پس جواب این سوال منفیه. رابطه همسری بین کسی و کسی داریم، یه رابطه محرمی بین کسی و کسی داریم. ممکن است یک کسی با کسی ازدواج بکنه، 40 سال هم بینشون رابطه فقهی محرمیت زناشویی صورت بگیره، اما همسر هم نباشن. همسریت تعریف داره دوستان، دقت میکنید؟ در بین زنانی که پیامبر با اونها ازدواج کرد، بنا به حکمت هایی که سر جای خودش باید بحث کنیم، تنها کسی که همسر پیامبر عزیزمان بود خدیجه کبرا صلوات الله علیها بود، مانند مولا امیرالمومنین سلام الله علیه. بله، جناب اسماء، جناب ام البنین، زنان امیرالمومنین صلوات الله علیه بودند، اما صدیقه طاهره همسر او بود ولا غیر. دقت میکنید؟ روی این موضوع خیلی حرف هست که رابطه همسریت چه رابطه ای، رابطه زناشویی چه رابطی. حالا تعبیر کف مثلا، فرض تعبیر کف فرض بفرمایید که یه تعریفی برای خودش داره که حالا چقدر توی اینجا بتونیم ازش استفاده کنیم، سر جای خودش باید طرح بکنیم. پس بله، جواب رو من خدمت شما عرض کردم. خب دیگه فرمایشی دارید توی این مجال کوتاهی که در اختیار داریم؟ خب وقت ما هم به پایان رسیده، برم بالاتر دوستان شده دیگه نوشتن یا نه، که اگر هست اون رو هم من خدمتتون عرض کنم. ببینید فرمایش دیگه دوستان دارن. خیلی خوب، مطلبی ظاهرا نیست، وقت ما به پایان رسیده، منم جلسه و قرار دیگری دارم، خدمتتون مرخص میشم. از حضور دوستان بسیار بسیار متشکر هستم. انشالله که این حضور ما و وقت گذاری ما جزو مصادیق دوستان خدیجه سلام الله علیها بودن باشه، و انشالله که خدای متعال از همه من و شما قبول کنه. از دوستان بسیار عزیزم در مؤسسه عزیز آفتابگردان خیلی متشکر هستم که این جلسه رو تنظیم و تدبیر فرمودند و مدیریت کردند. خدا به همه شما خیر جزیل عنایت بکنه. خدای متعال رو به حق خدیجه کبرا صلوات الله علیها قسم میدیم که در این ماه مبارک رمضان که ماه تقدیر امور هست، فرج حضرت ولیعصر ارواحنا فداه رو تقدیر بفرماید. خدا رو قسم میدیم به حق حضرت خدیجه سلام الله علیها که فرزند خدیجه را برساند و ما به زودی این صدای عزیز رو بشنویم که انا ابن خدیجه الکبرا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.